ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه 500 رادیو پس فردا با فرشید منافع و همکارانش نوبت میرسه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. من جان خاکسار کنار شما هستم با خبر، گزارش و گفتگوهایی که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش و به استودیو خوش آمدید.
مرسی جان و شب تو و شنوندگان عزیز هم خوش. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه میگوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی بازداشت شده است. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران دوشنبه شب توسط دادستانی تهران دستگیر شد. سعید مرتضوی همچنین در ارتباط با پرونده کهریزک و همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شده و پرونده او مفتوح است. قبلا غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک اسفند ماه امسال برگزار می شود. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایران خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به تعداد بازداشت شدگان اشاره نشده و روزنامه‌نگاران بازداشتی عوامل شبکه مرتبط با بی بی سی که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیار آنها می‌گذاشتند خوانده شدند. وزارت اطلاعات ایران همچنین گفته است که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه نیز شناسایی شده است. نهادهای بین‌المللی و ایرانی حقوق بشر و اتحادیه اروپا بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. این گزارشگران در اطلاعیه در ژنو گفتند که موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر خارجی با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران مغایر است و افزودند که حق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان‌های غیردولتی وجه بنیادی آزادی بیان است و این بازداشت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات خرداد ماه ایران باعث تشدید محدودیت‌های آزادی بیان و عقیده می‌شود و به زیان توسعه کشور است. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر وارد قاهره شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. این دو نفر سپس به مدت 20 دقیقه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس محور گفتگوهای این دو را وضعیت سوریه تشکیل می‌داد. محمد کمال امر وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌ها گفت که این کشور رابطه‌اش را با ایران به قیمت ضربه زدن به امنیت منطقه خلیج فارس بهبود نخواهد بخشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر خارجه مصر تأکید کرد که امنیت کشورهای خلیج فارس خط قرمز قاهره است. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اسلامی به قاهره رفته ابراز امیدواری کرده است که سفرش در روابط مصر و ایران تأثیرگذار باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز در قاهره به خبرگزاری رویترز گفته است که او به گسترش روابط با مصر امیدوار است و باید صبور بود. مفتی الازهر در دیدار با محمود احمدی نژاد در قاهره خواستار رعایت کامل حقوق سنی ها در ایران، احترام به بحرین به عنوان یک کشور عرب برادر، خودداری از تبلیغات مذهب شیعه در کشورهای سنی و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عرب خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه دفتر شیخ احمد طیب آمده است که دو طرف در اولین روز سفر رئیس جمهوری ایران به قاهره دیدار کردند. و مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد. پیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز این خبر را اعلام کرده بود. جان
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه ها خواهید چنید اگر نفسهای سام سر جاش بیاد، چون از استودیوی رادیو پس فردا تا استودیوی خبر دویده ولی حالش مثل این که خوبه. و اما مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای خبر از بازداشت تعداد دیگری از روزنامه نگاران داد. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه. محمود احمدی نژاد راهی مصر شد بدون آنکه نماینده‌ای از دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای بدرقه او به فرودگاه آمده باشد. رضا جمالی با یک دیپلمات سابق گفتگو می‌کند تا پروتکل بدرقه رئیس جمهوری ایران را مورد بررسی قرار دهد. بهروز کارونی در گزارشی به 320 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در زمان تصدی محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران پرداخته. و آزاده اسدی گزارشی دارد درباره فیلم جنجالی که محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی نمایش داد. و سرانجام با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دادید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت شمار دیگری از روزنامه نگاران ایران خبر داد. علیرضا کرمانی.
بیانیه دوم وزارت اطلاعات و خبر از بازداشت شمار دیگری از روزنامه نگاران، اطلاعیه‌ای که بعد از ظهر سه‌شنبه منتشر شد. حرف‌های اطلاعیه تازه وزارت اطلاعات همان حرف‌های بیانیه قبلی است. این که روزنامه نگاران بازداشت شده عوامل شبکه مرتبط با بریتانیا و رسانه بی بی سی بودند. اندکی پیشتر صادق سبا مدیر رادیو، تلویزیون و وبسایت بی بی سی فارسی به رادیو فردا گفته بود:
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساسه. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود میگوید از 11 بهمن ماه شماری از کسانی را که عوامل شبکه رسانه‌ای میخواند بازداشت یا احضار کرده و یکی از بازداشت شدگان قبلی نیز در این مدت به قید وثیقه آزاد شده است. بیانیه وزارت اطلاعات وعده می‌دهد از آنجا که این پرونده همچنان در دست پیگیری است، در فرصتی دیگر اطلاعات بیشتری را منتشر خواهد کرد. امید معماریان، روزنامه نگار ساکن نیویورک، به ما می‌گوید:
بیانیه دوم وزارت اطلاعات کاملا مشخص میکنه که دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران یک پرونده امنیتی سیاسی هست تا یک پرونده قضایی حقوقی. در مجموعه چیزایی که وزارت اطلاعات مطرح کرده ما نمیتونیم یک شاهد یا مدرک یا یک دلیل رو ببینیم، کما که در بیانیه اول وزارت اطلاعات حتی نوشته بود که این افراد بدون اینکه خودشون بدونن عضو شبکه‌ای هستن، در حالی که خب اگه کسی خودش ندونه چجوری میتونه که یک عضو شبکه باشه.
اطلاعیه روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات ادعا میکند چرخه جمع‌آوری و ارسال اخبار و اطلاعات و دریافت خطوط کاری در شبکه با ابلاغ لیست نیازمندی‌های خبری توسط شاخه خارج نشین انجام می‌شده. سپس عملیات جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و توزیع تحلیل‌ها توسط عوامل داخلی شبکه انجام می‌گرفته است. از طریق آنچه بیانیه وزارت اطلاعات آن را سوء استفاده از مجاری و امکانات رسانه‌ای می‌خواند. در این باره امید معماریان میگوید:
به نظر من عمده ترین دلیلی که میتونیم براش مترتب بدونیم این هستش که نزدیک انتخابات هستیم و حکومت نگران این هستش که اخباری که در داخل کشور وجود داره از کانال‌های غیر از خودش منتقل بشه و روایت رسمی حاکمیت رو مختل بکنه و یک تصویر دیگری از وقایع نشون بده. و چون وضعیتی که وجود داره به هر ترتیبی خبرش بیرون خواهد رفت، اونها دیواری کوتاه‌تر از دیوار روزنامه‌نگارا پیدا کردن و به وسیله میخوان با ارعاب و تهدید گرفتن این سری آدم‌ها این پیام بدن به جامعه مطبوعاتی ایران که حساس هستن به هر گونه ارتباطی به خارج از کشور.
در پی بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی هفته پیش، بیش از 200 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی در بیانیه‌ای خواستار آن شدند که روزنامه نگاران بازداشت شده به سرعت آزاد شوند تا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ثابت کند به قوانین خودش احترام می‌گذارد. زیرا به گفته روزنامه نگاران امضا کننده بیانیه، بازداشت روزنامه نگاران برابر مقررات قانونی انجام نگرفته و این نگرانی وجود دارد که بازداشت شماره زیادی از روزنامه نگاران در یک زمان با انگیزه‌های سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت صورت گرفته باشد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در اقدامی کم سابقه، روز سه‌شنبه هنگام بدرقه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که به مصر سفر کرده است، نماینده از دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فرودگاه حضور نداشت. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از رادیو فردا درباره علت عدم حضور نماینده‌ای از سوی خامنه‌ای در مراسم بدرقه محمود احمدی نژاد چنین میگوید:
قطعاً برای تشریفات مقامات عالی رتبه کشور پروتکل‌های تشریفاتی در سطح عالی در نظر گرفته میشه، استثنایی هم نداره به کدوم کشور بخواد سفر بکنه. با توجه به این که اتفاقاً این سفر متمایزی از دیگر سفرهای آقای احمدی نژاد هستش، فرض کنید که ایشون بارها به افغانستان سفر کرد، اما این اولین سفر رئیس دولت ایران در طی 34 سال بعد از انقلاب به کشور مصر هست که آگاه هستیم که تنش‌هایی هم بین دو کشور وجود داشته. بنابراین اگر قرار بود که جنبه احترام رئیس دولت حفظ می‌شد، دست کم در این سفر در کشور خودش می‌بایستی بیش از هر زمانی این احترام حفظ می‌شد. شاید یک دلیل روشن برای این که مراتب پروتکل رو بر حق آقای احمد نژاد نخواستن عمدن اجرا بکنن این هستش که آجودان ریاست جمهوری که معمولاً در تمام تصاویر هم دیده میشه در این سفر نبوده، علاوه بر این که از بیت رهبری هم معمولا نماینده رهبر مثل آقای ولایتی یا آقای محمدی گلپایگانی در بدرقه رئیس دولت حضور پیدا میکنه که او هم حضور پیدا نکرده و به گمان من ناظر به تنش‌هایی هستش که چند روز پیش از مجلس شروع شد در دعوای بین قوه مجریه و قوه مقننه و طبیعتا رهبر جمهوری اسلامی رو اوقات تلخ کرد به دلیل اینکه گفته بود تا روز انتخابات هر کسی به تنشی رو ایجاد بکنه او خائن خواهد بود. طبیعتاً پروتکل‌های تشریفاتی رو برای یک خائن در نظر نمی‌گیرن.
حالا آقای علیزاده، در میان همراهان آقای احمدی نژاد به مصر نام عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر استیزا شده و معزول کار رو هم می‌بینیم، کسی که برکناریش با تنش‌های زیادی در مجلس همراه شد. همراهی آقای شیخ الاسلامی با آقای احمدی نژاد در این سفر آیا پیامی بوده به منتقدان دولت در داخل کشور؟
میتونه ناظر بر بگومگوهای طرفین باشن. همونطور که از بیت رهبری خواستن به احمد نژاد کجدهنی کنن و بدرقش نکنن، احمد نژاد هم خواسته به این ترتیب وزیر معزول خودش رو با خودش ببره، گرچه الان هیچ پستی نداره، هیچ وظیفه ای نداره در این سفر، اصلا کاری نمیتونه این شخص انجام بده، با خودش میبره که نشون بده که تا چه حد احمدی نژاد حمایت از پیروان خودش میکنه. و در واقع این روحیه آقای احمدی نژاد هستش که حتی از مهره‌های سوخته خودش مثل آقای کردان، مثل آقای جوانفکر، مثل مشائی و اخیراً هم مثل آقای شیخ الاسلام تا لحظات آخر حمایت میکنه.
آقای علیزاده، در میان همراهان رئیس جمهوری ایران به مصر نام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رو هم میبینیم. با توجه به پیشینه‌ای که بین آقای احمدی نژاد و وزیر اطلاعات وجود داشته، علت همراهی ایشون رو در این سفر چگونه ارزیابی میکنید؟
دو تحلیل من میتونم اینجا ارائه بدم. تحلیل نخست این که به رغم بی‌محلی بیت رهبری به آقای احمدی نژاد و نداشتن تشریفات کافی، آقای مصلحی که دیگه مخرز هستش، مخره آقای خامنه‌ای هستش، رو در این تیم گذاشتن که در گزارش های دقیق رو به رهبر منعکس بکنه. معنیش این هستش که آقای احمدی نژاد تا حدی کرنش به خرج داده و گذاشته که مهره رهبری با او همراه بشه. فرض دوم که میتونه فرض قوی تری باشه این هست که دولت مصر پیش از این شدیداً اظهار نگرانی میکرد که جمهوری اسلامی عوامل تخریب کننده ای رو در مصر فعال کرده. حتی چند سری افرادی رو گرفته بودن که اینها مرتبط به حزب الله لبنان بودن. به گمان من آقای احمد نژاد مجبور شده، به هر حال وزیر کابینه او هستش آقای مصلحی، با خود ببره در اونجا تا اینکه مذاکره بین مقامات امنیتی دو کشور برگزار بشه و تضمین هایی رو احمدی نژاد بده که دولت جمهوری اسلامی قصدی برای مثلا برهم زدن یا تخریب یا آشوب در مصر نداره. صرفا به این دلیل آقای مصلحی رو مجبور شده که با خودش ببره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از همراهی شما سپاسگزاریم. محمد علی نجفی، عضو شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه میگوید بخش عمده‌ای از 320 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران در دوره شهرداری محمود احمدی نژاد در مواردی به جز موضوعهای تعیین شده در شهرداری هزینه شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفته است که این مبلغ به خصوص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و ایام قبل و بعد از انتخابات هزینه شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
از زمانی که محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش به پیروزی رسید، بارها موضوع 300 میلیارد تومانی که در دوره شهرداری او بین سال 1382 تا سال 1384 هزینه شده بود مطرح شده است. 300 میلیارد تومانی که به گفته منتقدین بدون سند هزینه شدند. از جمله خبرگزاری‌ها در تیر ماه سال 85 به نقل از نادر شریعت مداری عضو شورای شهر تهران نوشتند 300 میلیارد تومان از پول شهرداری تهران در زمان تصدی آقای احمدی نژاد گم شده و سندی در دست نیست. پس از آن به گزارش خبرگزاری‌ها و برخی از روزنامه‌ها، معاون مالی محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، در اردیبهشت سال 86 محمود احمدی نژاد را به مفقود کردن 300 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 متهم کرد. این اتهام با واکنش روزنامه ایران، ارگان دولت مواجه شد که شهردار تهران را به یک تخلف 330 میلیارد تومانی متهم کرد. پرونده 300 میلیارد تومان حتی در مناظره تلویزیونی مهدی کروبی با محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مطرح شد.
چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضرت علی که بودی؟ این آقای که شهر داره چند بار خواسته بیام بررسی کنه؟ کمیسیون مگه مجلسی بودم؟ کمیسیون مربوطم دو مرتبه میگه ما تصویب کردیم بریم تحقیق و تفحص کنیم، صحن مجلس جلوش گرفته. خب مجلس که 2000 نفر شورای نگهبان ازش حذف میکنه، نتیجه‌اش همین میشه.
در این میان محمد علی نجفی، عضو شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در مورد هزینه‌های بدون سند در دوره شهرداری محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته است که کمیته در این شورا 2 سال پیش گزارشی را به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تحویل داد. به گفته آقای نجفی قرار شد این گزارش در صحن علنی شورا مطرح شود تا در صورت نیاز پیگیری کار به ارگان‌های خارج از شورا واگذار شود، اما هیچگاه این مسئله در شورا مطرح نشد. این عضو شورای شهر تهران در این حال اشاره کرد که تنها 25% از 320 میلیارد تومان هزینه شده قابل دفاع است و بقیه در فاصله 3 ساله و خارج از اختیارات و تکالیف شهرداری هزینه شده است. در این ارتباط علیرضا دبیر، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، نیز خواستار پاسخگویی مهدی چمران، رئیس این شورا، درباره عدم شفافسازی شورا در هزینه کرده 320 میلیارد تومان از سوی محمود احمدی نژاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دبیر گفت باید این موضوع برای مردم تهران روشن شود که این بودجه کلان در کجا هزینه شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. فیلم جنجالی که بخشی از آن روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی توسط محمود احمدی نژاد نمایش داده شد، روی شبکه اینترنت قرار گرفته است. درست بعد از انتشار خبر بازداشت سعید مرتضوی، داستان سابق که در آن فیلم در کنار فاضل لاریجانی نشسته و درباره 30 میلیارد تومان رشوه‌ای بحث می‌کند که گفته می‌شود فاضل لاریجانی طلب می‌کند. اجازه بدید به گزارش همکارم آزاده اسدی گوش کنیم. در اینجا یادآوری می‌کنم اصالت این فیلم از سوی مقام‌های رسمی در ایران تایید نشده است.
ساعتی از خبر بازداشت سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، در دوشنبه شب نگذشته بود که یک ویدیو در اینترنت منتشر شد. همان فیلمی که محمود احمدی نژاد بخشی از آن را در یک شنبه پرتنش مجلس شورای اسلامی نمایش داده بود. اصالت این ویدیو با کیفیت بد صدا و ناهماهنگی تصویر و صدا تا این لحظه از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است. در این فیلم سعید مرتضوی، دادستان سابق و بازداشت شده تهران، از تقاضای فاضل لاریجانی برای دریافت 30 میلیارد تومان رشوه سخن میگوید.
فاضل لاریجانی میخواد بیاد با شما همکاری داشته باشه، شما به عنوان مباشر خودت قبول کن. یادم تو زین شما مهندس میراده رئیس قوه مثلا من میخوام یادداشت کنم به خاطر که من یک کلمه زیر و رو چیزی نگم.
آنگونه که در ویدیوی منتشر شده که دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی در یوتیوب شنیده می شود، او می گوید که می تواند از نفوذ برادرانش علی و صادق، رؤسای قوه مقننه و قضاییه، برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی نزدیکانش استفاده کند.
مسکن مختصری چیزی فراهم کنید؟
مسکن مثلا سند بازنه به نام تو شروع کار
آنشون به تدیش بیدیم جلو دیگر سعی بکنم خواه ریالی نا نگیدن که اینجا تو چیش بیاد و وصافه بیشتر نگاهشی باشی که طرف و حفظش کنی. مثلا یه جوری
فاضل لاریجانی کمی بعد از نمایش بخشی از این ویدیو در مجلس، در گفتگو با روزنامه شرق، اصل دیدار با سعید مرتضوی را پذیرفت، اما همان زمان اعلام کرد فایل صوتی دروغ و مونتاژ شده است. نام فاضل لاریجانی زمانی به سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 15 بهمن ماه در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی، او را متهم به فساد اقتصادی کرد و تلاش برای اعمال نفوذ بر قراردادهای سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. تنها یک روز پیش از بازداشت مرتضوی، صحنه علنی مجلس صحنه رویارویی سنگین قوه مجریه و قوه مقننه بود، جدالی که سعید مرتضوی نقطه آغاز آن بود. خبرگزاری فارس اما دلیل بازداشت سعید مرتضوی را تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده است. بازداشتی که درست بعد از اتهام فساد اقتصادی محمود احمدی نژاد نسبت به کوچکترین برادر لاریجانی ها انجام شده است. آن هم درست پیش از سفر محمود احمدی نژاد به مصر به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب سال 57. آقای احمدی نژاد در آستانه سفر به مصر در صبح سه‌شنبه که نماینده دفتر رهبری در آن حضور نداشت، به بازداشت سعید مرتضوی، سرپرست صندوق تامین اجتماعی، واکنش شدیدی نشان داد و گفت که قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.
قضاییه ملت باشه. یکی تخلف کرده، فردی هم مطلع شده، اومده تخلف رو اعلان کرد. به جای اینکه متخلف رو دنبال کنه، میرن فردی که تخلف رو اعلان کرده باش برخورد بکنه.
دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی نژاد از حضور او در این سازمان حمایت کرده است. سعید مرتضوی به دلیل جرم‌های مربوط به پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است. پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 در آن حبس شده بودند، اما خبر کشته شدن چند تن از این معترضان در این بازداشتگاه باعث شد که کهریزک به کانون توجه تبدیل شود و نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده به میان آید. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس خانواده لاریجانی را به طور تلویحی به مانع تراشی برای دولت متهم کرد و فیلم مربوط به سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را نشان داد. علی لاریجانی نیز رئیس جمهوری ایران را به بی اخلاقی و عدم رعایت شؤونات جمهوری اسلامی متهم کرد. علاوه بر انتقادات گسترده برخی از نمایندگان مجلس، تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی از این سخنان رئیس جمهور درباره برادران لاریجانی، دیوان عدالت اداری هم در مورد این اظهار نظرها واکنش نشان داد و روش محمود احمدی نژاد در مجلس را محکوم کرد. از روز یک شنبه تلویزیون دولتی ایران سخنان پیشین رهبر جمهوری اسلامی را پخش می کند که در شرایط قبلی از مسئولان خواسته بود مشکلات را به شکل علنی بروز ندهند.
من کسی را متهم نمی کنم به اینکه عالماً آمدن دارد نقشه دشمن را انجام می دهد، اما به طور قطع و یقین می گویم هر حرکت اختلافی به هر شکلی بازی کردن در زمینی است که دشمن آن زمین رو تعیین کرده است.
چالش اخیر شاید یکی از سخت‌ترین چالش‌های 4 دهه اخیر برادران لاریجانی باشد که تاکنون به شدت مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای بودند. تنها خانواده‌ای در ایران که ریاست 2 قوه و 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارند. اما در آستانه سالگرد 34 سالگی انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی همچنان در مورد این موضوع سکوت کرده و واکنش مستقیمی نشان نداده است.
و نظر شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
این خوب شد سعید مرتضوی رو گرفتن ها. این بگم ببرن نماینده های مجلس ببینید، ببرن ایش هتل اوین ببینید هتل اوینه یا زندان اوینه.
آقای احمدی نژاد فرار کن، برو کره شمالی پرنده شو. کره شمالی خیلی بهتر از شهری دکه.
دوستان به خاطر کمبود زمان صدای 2 شنونده رو پخش کردیم، در بخش‌های بعدی صدای تعداد بیشتری از شما شنوندگان عزیز رو پخش خواهیم کرد و در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در هجوم گسترده ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل مسکونی بیش از 40 خانواده بهایی بازداشت شد. فرهاد صدقی از جمله 7 مدرس دانشگاه مجازی بهایان ایران است که در خرداد ماه سال 90 بازداشت و به بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد. تا میانه های آبان ماه سال 90 که این 7 نفر را با پابند و دستبند به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه انتقال دادند، آنها بیش از 5 ماه در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین و تحت شرایط بازجویی و فشارهای ناشی از آن بودند. در آستانه برگزاری دادگاه اتهامات این 7 مدرس دانشگاه مجازی بهائیان ایران، از جمله آقای صدقی، وکیل آنها نیز بازداشت شد و محاکمه این 7 نفر پشت درهای بسته انجام گرفت. دایان علایی، نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو، پس از برگزاری 2 جلسه دادگاه فرهاد صدقی و 6 مدرس دیگر جامعه بهایی، در گفتگو با سایت خبری جامعه بهایی منع حضور دیپلمات‌های خارجی در دادگاه این 7 نفر و فراهم نکردن اسناد کتبی از روند دادرسی و رأی این دادگاه را نشانه‌هایی از ناعادلانه بودن دادگاه برگزار شده و تبعیض فاحشه دینی خواند. در نهایت در آن دادگاه برای فرهاد صدقی به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی حکم تحمل 4 سال زندان صادر شد. این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. پس از صدور حکم، آقای صدقی همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، هرچند که در حکم صادره برای آنها زندان در تبعید قید نشده بود. بازداشت، محاکمه و زندانی شدن مدرسان دانشگاه مجازی بهائیان ایران با واکنش‌های بسیاری در سطح بین‌المللی همراه شد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه صلح نوبل و بیش از 40 نفر از فیلسوفان و الهیون برجسته به این بازداشت‌ها اعتراض کردند و خواستار آزادی استادان این دانشگاه مجازی شدند. در تیر ماه سال 91 با وخامت حال جسمی فرهاد صدقی، مسئولان زندان رجایی شهر با درخواست اعطای مرخصی درمانی به این شهروند بهایی موافقت کردند و او توانست به مدت 3 روز پیگیر درمان بیماری‌هایش در بیرون از زندان باشد. اما پس از این مرخصی بسیار کوتاه 3 روزه، آقای صدقی بار دیگر به زندان رجایی شهر بازگردانده شد تا 4 سال زندان خود را تحمل کند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. تا مجله نیمه شب بدرود، جان خاکسار، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Someone show one way take on a har hisar suhane ivana hisar syan ugravarana ya bu suve bona pardana shon shirin kirmashan hayaya غزل غاری داوان داوان لنو شو ویل کرماشان وار زو بار کردو چی روشیش وگر دو بردو چی جان کرداوان سر به هدر چی و رو باوان درمان یه یا برو یه یا با پشتی آفته دست دون فلو ناوا درم فرگوله پجاریشان شواریدم ای حسارشان Don't show one way take on a har hisar suhane ivana hisar syan ugravarana ya bu suve bona pardana Don't shirin kirmashan hey غزل غاری داوان داوان لنو شو ویل کرماشان توان زو با کردو چی روشیش وگر دو بردو چی وراما جان کرداوان سر به هر در چی و رو باوان درمان یه یا برو یه یا با پشتی آفته دست دون فلو ناوا درم فرگوله پجاریشان شواریدم ای حسارشان
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Oh,
dilere. Oy cinge cinge can, oy cinge cinge can, oy cinge cinge can, oy cinge cinge can. تو آلمانی با مامتی بازی خانی دینم تو بازی نانی هجین ترا برکانی اوی چنگه چنگه جان اوی چنگه چنگه جان چنگه چنگه جان چنگه پشو بلا جان چنگه دیری ابو جان چنگه جانتی
بر روی خط فردا.
ستان ما در زمان خامنه ای به جای اینکه دزدها و قاتلها در زندان باشن، روزنامه نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
خدا خیلی عادت شما ناراحتم، میخوام انتقاد کنم از شما. به جایی که پیشرفت دانشمندان سزای کشورتونه تبریک بگیم، خوشحال باشین که دانشمندان سزای ایران تونستن موجود زنده بفرستن به فضا. او وقت شما این به چالش میکشین، میگین ایران موشک قارپیما موشک بالستیک فرستاده فضا که میتونه کلاک هسته‌ای هم کنه.
به گوش مسئولین ایران برسونید که توی این خیابون ناصرخسرو چقدر راحت داره مواد شیمیایی پخش میشه، مردم دارن میرن میخرن، این جوونا شیشه درست میکنن. دولت مردا یه فکری بکنن برای اینکه بچهای خودشونم به این روز نیفتن، یه همچین کاری بکنن، جلوگیری کنن، نذارن این شیشه و مواد شیمیایی فروش بره.
صدای شما صدای فرداست.
سلام شریف سیداری
دوستان. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Can we send her to the
شنونده ی رادیو فردا هستید.
گریه برخان خواه جان دبارشن همدل هفت و عزیز جان قطنا بشن حواله جاشو پره ارمان 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 سر ساوی سر ساوی ارزنگ حوال جان وری راوی بکن برا عزیز جان در بلا و حواله
با
بالا خانه ارمان 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 خشتانی می خشتانی می فکه یاره حواله کنیا جی می فکه یاره عزیزه کنیا جی من لالایلا
I'm gonna make it.